ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، بنیامین صدر هستم. در 15 دقیقه پیش رو همراه من هستید. در حمله های هوایی در شرق سوریه چند تن از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران کشته شدند. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس امروز با مقام های جمهوری اسلامی در تهران گفتگو می کند. و اینکه وزیران دفاع اسرائیل و آمریکا امروز در واشنگتن دیدار خواهند کرد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در این سه‌شنبه هفتمین روز نوروز، هفتم فروردین 1403، همراه شما هستم. شماری از رسانه‌های بین‌المللی گزارش کردند که بامداد امروز چندین حمله هوایی علیه مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در شرق سوریه انجام شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن از کشته شدن دست کم 9 تن و زخمی شدن بیش از 20 تن خبر داد. یکی از کشته شده ها، آنگونه که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه ساعتی پیش از این حمله ها از فرود یک فروند هواپیمای باری از شهر دمشق به دیرالزور خبر داده بود که به گفته آن حامل تجهیزات و نیروهای سپاه پاسداران بوده. اما اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس امروز در تهران است. رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش کردند که آقای هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس سه‌شنبه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران رفته است. جمهوری اسلامی ایران از حامیان گروه افراطی حماس است که دفتر سیاسی آن در قطر قرار دارد. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز هست. این دومین سفر اسماعیل هنیه به تهران از زمان آغاز جنگ در نوار غزه است. این سفر پس از آن انجام می شود که 6 ماه بعد از آغاز جنگ اعضای شورای امنیت خواستار برقراری آتش بس در نوار غزه در ماه رمضان شدند. وزیران دفاع اسرائیل و آمریکا به رغم لغو شدن سفر یک هیئت بلندپایه اسرائیلی به آمریکا امروز در واشنگتن دی سی با یکدیگر دیدار می‌کنند. سفر هیئت بلندپایه اسرائیلی پس از آن لغو شد که آمریکا به قطعنامه شورای امنیت درباره لزوم برقراری فوری آتش بس رأی ممتنع داد. اسرائیل خواستار آن بود که آمریکا این قطعنامه را وتو کند. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا قرار است با یوآف گالانت همتای اسرائیلیش در بامداد سه‌شنبه به وقت محلی وقت واشنگتن دی سی گفتگو کند. محور گفتگوهای دو طرف برنامه اسرائیل برای حمله به رفح است که بسیاری از کشورهای غربی و متحدان اسرائیل درباره انجام آن بدون در نظر گرفتن برنامه‌ای برای حفاظت از جان غیر نظامیان هشدار دادند. اما در حمله افراد مسلح به یک پایگاه نیروی دریایی در جنوب غربی پاکستان و در مسیر همکاری اقتصادی چین و پاکستان 6 تن از جمله همه 5 مهاجم کشته شدند. گروه موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. گروه های جدایی طلب بلوچ که حمله های متعددی را علیه ماموران امنیتی حافظ سرمایه گذاران خارجی انجام می دهند می گویند سهمی از درآمد حاصل از منابع غنی منطقه به آنها نمی رسد. امروز سه‌شنبه همچنین 5 تبعه چین در پی انفجار خودروی حامل آنها در شمال غربی پاکستان کشته شدند. بنابر اعلام پلیس این حمله از سوی یک بمب‌گذار انتحاری انجام شده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را تا لحظه خواندن این خبر بر عهده نگرفته است. اما در ایران سقوط ارزش پول ملی باز هم رکوردی تازه زد. هر دلار آمریکا دیروز دوشنبه با نرخ بیش از 61600 تومان معامله شد. همکارم هومن عسکری درباره دلایل این افزایش بی سابقه با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن امارات متحده عربی گفتگو کرده که میشنویم.
دلیل مشخصش اینه که در اقتصاد ایران و به طور کلی در حکمرانی ایران اون اتفاقی که باید رخ بدهد تا سرمایه گذار و حتی سرمایه گذاران خرد و مردم مطمئن شن نسبت به آینده اقتصادی خودشون و به وضعیت کشور، اون اتفاقات رخ نداده، چه در بعد بین المللی و خارج از مرزهای ایران در منطقه و حتی فراتر، و چه در داخل در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصادی و حتی میخوام بگم اون رویکرد اجتماعی که حکومت دنبال میکنه مثلا در مورد حجاب، همه اینها تأثیر خودش رو میگذاره، نگرانی ایجاد میکنه در بین مردم. مثلا همین ترکیبی جدیدی که به مجلس راه یافته، ترکیبی از افراد تازه به دوران رسیده، فاقد تخصص، فاقد دانش و فاقد عقلانیت، خب این یک نگرانی به مردم میده. در 4 سال آینده اینها قانونگذار خواهند بود و خروجی مجلس های دست و پا شکسته که اندک عقلانیتی هم درش وجود داشت، نقطه یکی که امروز درش ایستادن مردم و خدا میدونه خروجی این مجلس و این دولت چه خواهد بود. بنابراین تمام اینها در کنار هم باعث میشه که مردم تمایل داشته باشن ریال خودشون یا یه سری دارایی های دیگر خودشون رو تبدیل بکنن به اقلامی مثل دلار، مثل سکه، تا بتونن حداقل ارزش داراییشون رو حفظ بکنن از این طریق.
یکی از دلایلی که برای افزایش بی سابقه نرخ ارز در ایران اعلام شده، افزایش تقاضا در روزهای نوروز و خب بسته بودن صرافی ها هست. آیا این به این معناست که میشه انتظار داشت بعد از نوروز قیمت دلار تا حدی پایین بره؟
به باور من شاید دلار بعد از تعطیلات یک مقدار از اون شتاب اولی افزایش قیمتش گرفته بشه، اما هر گونه انتظار کاهش قیمت بلا موضوع هست به طور کلی، چون عرض کردم یک نگرانی هایی وجود داره. و در کنار این ما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی در حال حاضر و در ماه های گذشته مخصوصا ناتوان بود از تأمین ارز واحدهای تولیدی، تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، و در آخرین روزهای سال گذشته اعلام شده طرف اتاق بازرگانی ایران که بانک مرکزی جیره بندی کرده ارز سال آینده رو، و وزارت کشاورزی و صنعت معدن تجارت و وزارت بهداشت حتی دارن دستورالعمل‌های سختگیرانه رو تدوین میکنن که بتونن این سهمیه جیره بندی شده رو به اقلام بسیار ضروری تخصیص بدن. خب این نشون میده که برآورد خود حاکمیت هم برای سال جاری که وارد شدیم اینه که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، منابع ارزی کم هست، فشار تقاضا برای ارز وجود خواهد داشت، و در این شرایطی که عرض کردم چشم‌انداز مثبتی هم وجود نداره، قاعدتاً انتظار کاهش قیمت دلار انتظار عبثی خواهد بود، روند روبه رشدش رو هم دلار ادامه خواهد داد و ما باید منتظر فتح کانال‌های بالاتر و ثبت قیمت‌های جدید در حوزه دلار هم باشیم.
همین اتفاقاً نکته‌ای که شما اشاره کردید درباره ثبت قیمت‌های بالاتر برای دلار، از مدتی پیش گمانه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر این که نرخ دلار در ماه‌های بعد از نوروز به شدت بالا خواهد رفت، تا از نرخ 100 هزار تومان برای هر دلار آمریکا بعضی جاها یاد کرده بودند. آیا یک چنین انتظاری واقع گرایانه است؟
در اقتصاد ایران میشه گفت محتمله، اقتصادیه که فاقد عقلانیت، فاقد تصمیم گیری درسته و متأثر از عوامل متعددیه. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید میتونه تأثیر بذاره، افزایش مناقشات منطقه‌ای و جنگی که شروع شده، حتی همین عزمی که دولت اسرائیل برای حمله به رفح داره، خود این آغازش میتونه تأثیر بذاره. عوامل بسیار زیادی از درون و بیرون تأثیر میذاره بر بازار نرخ ارز، و به نظر من میشه تصورش رو کرده با یک اتفاق شاهد جهش قیمت دلار باشیم. فراموش نکنیم 2 سال پیش یک تیمی از سازمان برنامه هم یک برآوردی کردن و قیمت دلار رو بالای 200 هزار تومان ارزیابی کردن، در صورتی که شرایطی که اون روز وجود داشت و همچنان ادامه داشته تداوم داشته باشه و دولت رئیسی در مسند باقی بمانه. این اتفاق افتاد، تنها نکته‌ای که حل شد حذف اون کارشناسان و اون گزارش بود، ولی بازار همون مسیر رو داره طی میکنه. در مقاطعی بانک مرکزی ارز پاشی میکنه در بازار امارات، در بازار دبی، در داخل، و میتونه این روند رو یک مقدار به تأخیر بیاندازه، ولی اون قیمت‌هایی که شما هم اشاره کردید دور از ذهن به هیچ عنوان نیست.
گفتگوی هومن عسکری رو شنیدید با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی و تحلیلگر اقتصادی، درباره بی‌ارزش شدن پول ملی ایران که باز هم ادامه پیدا کرده. اما نوروز و فصل سفرهای نوروزی برای بسیاری از ایرانی‌ها که در شهرهای ساکنند که در واقع زادگاهشون نیست و میخوان به زادگاهشون برگردن. در پی بارش‌های شدید 110 مسیر در استان‌های مختلف ایران مسدود شدن، این گونه که در خبرگزاری‌ها اومده. در چندین استان ایران محور خرم‌آباد به پل دختر و همچنین حدود 110 مسیر که بیشتر اونها راه‌های روستایی هستند مسدود شدن. امید محترمی معاون سازمان مدیریت بحران شامگاه دیروز دوشنبه با اعلام این خبر گفته که 160 خانه مسکونی هم به دلیل آب گرفتگی آسیب دیدند. سازمان هواشناسی برای سه استان خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان هشدار قرمز و برای 15 استان دیگر هشدار نارنجی صادر کرده. پیشتر هم پلیس راهور اعلام کرده بود که تا جایی که میشه شهروندان از سفرهای نوروزی بپرهیزن و اگر به سفر نوروزی میرن نکات ایمنی رو رعایت کنن، کنار مسیل‌ها یا رودخانه‌ها اتراق نکنن یا چادر نزنن و مراقب جانشون باشن. در کنار این مراقب محیط زیست ایران و همچنین میراث ملموس، میراث فرهنگی و بناهای تاریخی ایران هم باشن کسانی که سفر نوروزی میرن. اما دانشمندان پیش از این دریافته بودن که گرمایش اقلیمی علاوه بر آتش سوزی و خشکسالی، پرخاشگری و عوارض روانی رو در پی داره. حالا پژوهش‌های تازه میگه که گرمایش زمین بر ایجاد تورم هم مؤثره. شهاب عموپور گزارش میده.
پژوهش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که پدیده گرمایش اقلیمی بر افزایش قیمت‌ها از جمله بر بهای مواد خوراکی تأثیرگذار است. بر پایه پژوهش‌های تازه که نتایج آن در رسانه‌های تایمز اقتصادی و طبیعت منتشر شد، در یک دهه آتی تغییرات اقلیمی ممکن است سبب شود که بهای مواد خوراکی هر سال تا 3.2% افزایش یابد. همچنین پیش بینی می شود که اگر روند گرمایش اقلیمی به شکل کنونی تداوم داشته باشد، در سال 2035 میلادی بین 0.3 تا 1.2% از نرخ کلی تورم در دنیا تنها بر اثر تغییرات اقلیمی رخ بدهد. گرمای شدید و شوک اقلیمی سبب کاهش در عرضه مواد غذایی و در نتیجه بالا رفتن بهای آن می شود. پژوهشگران دمای هوا و بهای مواد غذایی و سایر کالاها را در 121 کشور بین سالهای 1991 تا 2020 مورد ارزیابی قرار دادند. آنها میگویند در کشورهایی که در نیمکره جنوبی زمین قرار دارد، افزایش دما در همه فصول سال بر ایجاد تورم مؤثر است. اما در کشورهای نیمکره شمالی این تأثیر تنها در فصل تابستان دیده می‌شود. در همین راستا مؤسسه پژوهشی پوتسدام آلمان گزارش داد که گرمای شدید در تابستان سال 1401 در اروپا تا 0.67% بر افزایش بهای مواد خوراکی تأثیرگذار بود. همچنین بر پایه پژوهش‌ها تأثیر افزایش دما بر بهای کالا در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی چشمگیرتر است. پژوهشگران هنوز به داده‌های دقیق در مورد قیمت فرآورده‌ها در آسیای جنوب شرقی دست نیافتند، اما به گفته آنها در کل در سرزمین‌هایی که شدت گرما بیشتر باشد تأثیر آن بر درصد افزایش قیمت نیز بالاتر است. به تایید سازمان دیدبان اقلیمی اتحادیه اروپا، سال 2023 گرمترین سال ثبت شده در تاریخ بود. علاوه بر تورم، پدیده خشکسالی و آتش سوزی از جمله پیامدهای گرمایش اقلیمی در زمین است. بخش‌هایی از ایران نیز در سال پیشین با موج شدید گرما، خشکسالی و آتش‌سوزی روبرو شد. دانشمندان همچنین پیشتر دریافتند که گرمای شدید عوارضی روانی از جمله پرخاشگری را نیز در پی دارد. یکی از عوامل اصلی گرمایش زمین انتشار گازهای گلخانه‌ای است. انتشار بخشی بزرگ از این گازها توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه رخ می‌دهد.
گزارشی بود درباره تأثیر مستقیم گرمایش زمین و گرمایش اقلیمی بر ایجاد تورم، محدود بودن منابع و در نتیجه گرانی برخی کالاها یا خدمات، که البته در ایران خیلی هم مربوط به گرمایش زمین نیست و همون گونه که در بخش قبلی هم در گفتگوی همکارم من عسکری با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی احتمالاً شنیدید، دلایل متعددی هست برای تورم و ایجاد گرانی که در واقع در اقتصاد بیمار ایران خودش رو نشون میده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. همچنان با ما بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.